بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اشکال مرحوم آقای قدیری رو به استادش هست امام داشتیم بررسی میکردیم با هدف فهمیدن حرف امام. میخواستیم ببینیم بالاخره امام اشکال اصلیش به شیخ رو قائله تا کجا قائله. ما دعوامون سر اشکال امام بود در به شیخ در مسئله لزوم ملک، در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره. مرمای قدیری خلاصه فرمایشش این شد که اماما شما لا تأکلوا رو اینطوری اگه معنا کنید که لا تأکلوا داله بر حرمت و حلیت تکلیفی دارد مطابقتاً و نفوذ و حلیت وضعی را از توش از باب ملازمه و التزاماً به دست میاریم، ایشون میگه که شما اینطوری معنا کردید آیه را، آیه مبتلاست به یک مخصص عقلی و آیه مخصص است به یک حکم عقلی. حکم عقلی چیه؟ حکم عقلی اینه که حلیت و حرمت تکلیفی، حلیت و حرمت تکلیفی بر حق و باطل عرفی بار نمیشه، بر حق عرفی که شارع امضاش کرده و نافذه بار میشه. لذا اگر ربا با حق عرفی بود اما شارع امضاش نکرد، حرمت تکلیفی برش بار میشه. اگر شفعه باطل عرفی بود ولی شارع گفت امضاش کردم، بر اخذ به شفعه حرمت تکلیفی عقل بار نمیشه، بلکه حلیت بار میشه. لذا ایشون میگه شما اماما آیه را اینطوری معنا میکنید، لا تأکلوا حرمت تکلیفی عقل یا تصرف الا ان تکون حلیت تکلیفی عقل یا حلیت تکلیفی تصرف. این آیه معناش، بعد ملازمتن میخواید حلیت وضعی و حرمت وضعی را در بیارید، یعنی نفوذ و عدم نفوذ را. اگه این معنای آیه که شما معنا کردید اشکال اینه. اما اگر نه، آیه را اونطوری معنا کنید که مختار ماست. آیه قدیری میفرماید ما اختیارمون تو لا تأکلوا اینی نیست که شما اختیار کردید، ما اختیارمون تو لا تأکلوا اینه که لا تأکلوا مستقیما داره حرمت وضعی به ما میده، الا ان تکونه مستقیما داره حلیت وضعی به ما میده. اگر این معنا باشه که ما اختیار کردیم، اون موقع اشکالی که شما دارید به در بحث لزوم اینجا وارده، چون ایشون این اشکال ذیل مسئله صحت معاتات میاره. ما میخوام جواب بدیم، میگیم اولا یک، حضرت آقای قدیری این نسبتی که شما به استاد نسل امام میدید غلط، امام استاد شما هر دو معنا را اینجا بیان کرد. امام عین شیخ تو احله احل الله البی، شیخ دو تا احتمال داد، امام هم دو تا احتمال داده، هم در صحت دو تا احتمال داده هم در لزوم به معاتات. یعنی دو جای شما دو جای بیع او که نگاه بکنید، امام استاد شما دوتا را احتمال داده. عبارت امام چیه؟ ببینید عبارت امام اینه، امام خلاصهش فرمش اینه فاحل الانبال الحاصله بها و هم ملازمون لسحتها عرفه. اول میگه حلیت، حلیت تکلیفی، اگر خدای متعال حلیت تکلیفی برای تصرفات متفرعه بر عنوان تجارت قائل شد، این ملازمه داره با نفوذ تجارت. ملازمه احتمالی که اول شیخ تو احل الله البی داره، خیلی قشنگ شرح هم داده امام. خدای قدیری اینو قبول داره، میگه اینجا امام اینو گفت. ما میخوام بگیم آقای قدیری، امام بعد از این احتمال اول که شما هم قبول دارید تو احل گفته و تو الا ان تکونه تجاره اینو گفته، یه تعبیر دیگه ای داره، مضافن الا دلالت تقیید بالباطل الا ان تجاره المقابلت لحق و سبب ثابتون اندالله و هو عین تنفیذ و تصحیح. امام اینجا احتمال دومی که شما میگید خود امام داده، امام گفته مضافن به این که آیه لا الا ان تكون تجاره بالملازمه که نفوذ تجارت رو درست میکنه، بالملازمه اون احتمال اول، میتونه مستقیما هم نفوذ رو درست کنه. امام میگه چرا نفوذ رو مستقیم درست میکنه؟ چون اینجا یه تقیید بالباطل داریم، اگر لا تاکلوا اموالکم الا ان تكون تجاره بود میشد فقط ملازمه. حرف امام اینه، اگه آیه اینطوری بود لا تاکلوا اموالکم بینکم الا ان تكون تجاره، اون موقع ما فقط احتمال اولو میگفتیم، یعنی فقط با ملازمه کار میگه. اما آیه خود این نیست، آیه میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. امام میخواد بگه این بالباطل ظاهر در تقییده. ما تو هفته گذشتم اینو توضیح دادیم ذیل فرمایش آقای خویی که سر بالباطل بحثی است که بالباطل از باب سببیت یا از باب تقییده. امام اونجا گفته چه ما که قائلیم به این که تقییده، لذا استثناء منقطع. هفته گذشته اینو بحث کردیم که اگر کسی بالباطل رو قید کرد الا را میکنه منقطع، اگر کسی بالباطل رو سبب کرد مثل آقای خویی الا را میکنه متصل، استثناء را میکنه متصل. امام میخواد بگه بالاخره این بالباطل تو آیه نشون میده، بالباطل وقتی تو آیه آمد لا تأکلوا اموالکم بالباطل، یعنی اون اکل باطل در مقابل اکل حق. امام بگه این مقابله تجارت با قید باطل مستقیما اتوش میشه تنفیذ داره. همینجا که آیه قدیری میگه و ما تعجب میکنیم که چرا آیه قدیری این مطلب رو به امام نسبت داده تو صحت معتاد، واقعا تعجب میکنم. پس میخوام بگیم اولا آیه قدیری استاد شما هر دو معنا رو گفته، ملازمه را تو صحت اول گفته که ملازمه بشه دلالت التزامی بر تنفیذ، ولی همین جا هم تأکید داره که بابا تقیید بالباطل در آیه عین تنفیذ و تصحیحه، دیگه اصلا نیاز نداره به چیز ملازمه. در بحث لزوم هم از این صریح‌تر گفته، در بحث لزوم که الان بحث ماست خیلی قشنگتر گفته امام، تازه با یه فرقی. در بحث لزوم امام دلالت بر تنفیذ را کرده احتمال اول، اصلا مستقیم برده تا سر تنفیذ. ببین اونجا اینطوری گفته عمل استدلال بالمستثنا من، چون در آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل همطور که خوندیم اول بحث شیخ دو جور استدلال کرده، الان دعوا سر استدلال به لا تاکلوا، یعنی مستثنا من هم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شیخ یه بار گفته با این فقط کار کنیم، یه بار با مجموع آیه، الان دعوا سر ایتیک است. امام میفرماد عمل استدلال بالمستثنا من فیمکن تقریبه، دو جور تقریب داره، به ان المحتمل فی احد الامره، دو راه داره، الاول ان یراد بالنهی ان اکل المال بالباطل سلب و سببیت الباطل للنقل و تملیک، فیکون ان نظر فی المستثنا و المستثنا من الى عدم نفوذ الاسباب الباطله و نفوذ تجاره او مطلق الاسباب غیر الباطله. امام میگه تو این آیه در مستثنا من به خاطر تقیید به باطل میتونیم بگیم مستقیما شارع داره میگه اسباب باطله نفوذ ندارن، تجارت که از اسباب حق نفوذ داره. اینم که آقای قدیری میفرمه یه امر، امر دوم لذا میگه فیکون المستثنا من دالن علا بطلان الفسخ ابتداعا، نه ملازمتا، مستقیما داره میگه آقا رجوع باطل، چون سبب باطل. تجارت نافذه چون سبب حق. بعدم اینا رو توضیح میده. و ثانی ان یراد به نهی عن الاکل عنوان اکل المال الحاصل به سبب باطل فیکون ان نظر ابتداعا الى حرمت اکل و این کان لازمها بطلان و فلا. پس حضرت آقا امام قشنگ اونجا در اتفاقا از نظر نهایی امام اونی که امام اختیار میکنه به عنوان احتمال اول چیه؟ مستقیما نفوذ و عدم نفوذ رو بیان کرده. لذا پس حرف اول ما اینه که ما واقعا نفهمیدیم که جناب آقای قدیری، شما تقریرش رو بخونید اشکالش هم ببینید چطور این مطلب رو تقریر میکنه به استاد سسته امام نسبت میده بعدم نقد میکنه. بله امام تو اون بحث صحت مثل شیخه. ببین شیخ چه کار کرد تو صحت؟ شیخ تو صحت مثل احل الله البیت که سیر کرد، گفت احل الله البیت احل ظاهره در حلیت تکلیفی. بعد اومد از ظهورش در حلیت تکلیفی نتیجه گرفت حل وضعی را ملازمتا. بعد اومد گفت بله یک کسی ممکنه بگه عنوان بی عرفن مطابقتن حلیت رو میده. ببین از تکلیف شروع کرد ولی آخرش تو وضع مستقر شد. این که امام در صحت معاطات از تکلیف شروع کرده معناش این نیست که اختیار کرده نهایتا تکلیف رو به عنوان احتمال منحصر. نه خیر، دو احتمال قائله، تازه احتمال راجح از نظر امام کدوم احتماله؟ اینه که مطابقتا مسئله نفوذ و عدم نفوذ توش داره. یه اول یک نکته دوم خوب توجه کنید، باز نمیفهمیم چطوری مرحوم آیت الله قدیری رضوان الله تعالی علیه قائل به این شده. میگه بله اگر تکلیفی باشد اشکال مخصص عقلی وجود دارد و اگر وضعی باشد اشکال شما به شیخ اینجا هم میاد. ما میخوام بگیم آیه قدیری تکلیفی باشه یا وضعی باشه او اشکال امام اگر وارد میاد. ببین اشکال چی بود، خواهش دارم دقت کنید. اشکال امام به شیخ این بود، میگفت جناب شیخ باطل وقتی میاد تخصیص نمیشه زد باطل، لذا تصرف شارع تخصصیه. حالا شما بگید حرمت تکلیفی اکل باطل قابل تخصیص نیست، یا بگید عدم نفوذ سبب باطل قابل تخصیص نیست. یعنی واقعا ما نمیفهمیم حرف امام اینه که آقای حضرت آیت الله قدیری امام میخواد بگه چون تو آیه باطل اومده باطل نمیشه تخصیص زد، نه تکلیفا نه وضعا. ببین که الان مرحوم آقای قدیری فرض بر این کرده که اگر احتمال اول رو که امام داده اشکال امام وارد درش نیست، بحث مخصص عقلی بود، حرفا نیست اصلا. اگر اشکال امام وارد باشه که حالا بررسیش داریم میکنیم، این اشکال وارده چه باطل چه آیه ظاهر در حرمت تکلیفی باشه، لا تأکلو حرمت تکلیفی تصرف به سبب باطل، تصرف مقید به قید باطل فرق نمی کنه. باطل آبی از تخصیصه. اینه نمی فهم. نکته سوم را بگم بعد اون نکته حلی که بحث ما سر نکته حلی حرف امام که امام چطوری اونجا یه اشکال کرده اینجا بهش ملتزم نیست. نکته سومو میگم بعد وارد بحث حلی بشم. و اون نکته اینه که خوب توجه کنید، اگر ما قبول کردیم که این حلیت حلیت تکلیفیه، حرمت حرمت تکلیفیه، خیلی خوب، چطور آیه قدیری بنا رو بر این گذاشته که این مخصصی داره؟ چون به تعبیر ایشون حرمت و حلیت تکلیفی بر حق و باطل عرفی بار نمیشه، بلکه بر حقی بار میشه که نافذه، بر باطلی بار میشه که نافذه. اصل اشکالشون اینه، ایشون بنا رو بر این گذاشته که اگر آیه حلیتش تکلیفی باشه یا حرمتش تکلیفی باشه، مستثنا من میشه حرمت تکلیفی، مستثنا میشه حلیت تکلیفی. ایشون میگه که در واقع نمیشه قبول کرد که حلیت تکلیفی در الا ان تکون تجاره یا حرمت تکلیفی در لا تاکلو بر حق و باطل عرفی بار بشه. نه، بر حق و باطلی که نفوذ داشته باشن بار میشه. اینطوری ما میگیم این غلطه. ما قبلا این مطلب رو در اهل الله البیع از زبان امام گفتیم. خوب توجه کنید، مبنای قشنگی داره امام، که آقای قدیری احتمالا اونجا با امام مشکل داره که این حرف رو داره میزنه. بله همین حرف رو زدن، باری کرد، بله درسته. حالا ما فرماش امام رو بگیم اول، فرماش شما هم درسته، اگر حالا رسیدم اون عبارات مکاسب رو هم میگم که کاملا فرماشون درسته. ببینید توجه کنید، امام حرفش میدونید چیه آقایان؟ متاسفانه اینجا آقای قدیری مشکل پیدا کرده، قبلا هم آقای طباطبایی همین گیره کردیم باشون. ببینید آقایان، وقتی ما میگیم الفاظ ملقای به عرفن، یعنی مدلول تصوری و اراده استعمالی لفظ مفهوم عرفیشه. این یعنی بعد وقتی شارع مقدس، شارع مقدس لفظ عرفی را در معنای عرفیش به کار برد، همین که لفظ عرفی را در معنای عرفیش به کار برد، یعنی بیع عرفی. حالا شما لا تاکلو رو بذارید کنار، چون توش کلمه باطل و اینا هست، یه مقداری سخت‌تر میشه. اول مبنای امامو یاد بگیرید. امام حرفش اینه، به تعبیر ایشون هم حرف خوبی است که شیخ در واقع همین حرفو زده بعد از کنار گذاشتن حرف بقیه فقها. ببینید امام حرفش اینه، حرف امام اینه، میگه آقا دلیل امضا باید با مفهوم عرفی کار کنه تا عرف امضا را بفهمه. شارع وقتی میگه احل الله البیع، کدوم بیع و شارع حلال کرده؟ بیع عرفی را. چون اگه شارع بخواد بگه من بیع شرعی رو حلال کردم، عرف میگه من بیع شرعی نمیم، یعنی چی؟ شارع میاد سر مفهوم عرفی بی امضا رو پیاده میکنه، همون مفهوم عرفی بی نافذ میشه. ببین معنای امضا اینه، امضا یعنی نافذ دانستن مفاهیم عرفی اندشاره. هرگاه شارع اومد تو دلیل امضا چیزی رو امضا کرد اندل عرف، یعنی همون چی که پیش توه و پیش تو نافذه، پیش منم نافذه. لذا وقتی شارع مقدس میاد میگه مثلا احل الله البیع، یعنی بیع عرفی شما که پیش شما نفوذ داره، پیش منم نفوذ داره. ولذا خوب دقت کنید، خواهش میکنم، ولذا بعدن شارع اگر آمد مثلا نهر نبی ان بیع القرار، بیع قراری رو خواست نهی کنه، اون نهی میشه تخصیص، تخصیص بیع عرفی شاره میگه این بیع قراری رو من از عموم بیع عرفی خارج می‌کنم تخصیصا. شاره هر وقت آمد مفهوم عرفی را امضا کرد به مفهوم عرفی نفوذ داده، یک، و اگر مواردی رو خارج کرد اون خروج خروج حکمی است، هیچ کام شبهه موضوعی پیش نمیاد. هیچ کام من شبهه مصداقیه برای عنوان بیع عرفی پیش نمیاد برای تمام مسئله اینه، چون تمام امضاها نافذ دانستن مفاهیم عرفی است و تمام خروجها خروج حکمیه. این تمام مسئله است. بله در اینجا ما یه مصیبتی گرفتاریم، مصیبتمون کلمه باطل. کلمه باطل که سر کلش اینجا پیدا شده دست ما رو تو تخصیص میبنده، استهجان عرفی تخصیص. تموش. اون موقع شاره وقتی میخواد خارج کنه، چون کلمه باطل اومده این وسط، کلمه باطل اجازه نمیده خروج بشه خروج حکمی. آقا یه بار دیگه من اینو معناش میکنم، بگی خروج حکمی یعنی این، یعنی آقای عرف این بیعه، بیعه قرار رو شما بیعه میدونید اما من نافذ نمیدونم، ولی بیعه. تمام امضاها با مفاهیم عرفی معناش اینه که مواردی رو که شارع میبره بیرون حکمی میبره بیرون. در ما نحن فی نه کلمه باطل اومده تو آیه گیر میکنیم، میگیم یعنی چی؟ شارع که نمیتونه باطل رو تخصیص بزنه، چه حکم تکلیفی بکنه سر باطل، چه حکم وضعی بکنه سر باطل. همینجا بهم بگید هر چند وقتی باطل میاد امام میگه من ترجیحم اینه که حلیت وضعیه، حرمت وضعیه، چون باطل اومده وسط. ولی شارع مقدسی که داره با باطل کار میکنه نمیتونه بگه من باطل رو تخصیص میزنم، میتونه بگه بیع رو تخصیص میزنم، میتونه بگه سلطنت رو تخصیص میزنم، نمیتونه بگه من باطل رو تخصیص میزنم. نتیجهش این میشه حضرت آقای قدیری، شما اگر سیستم امضا را با استادتون اومده باشید که فرض هم اینه که قبولش دارید، قبلا هم فتوا بهش دادید، اصلا مسئله شبهه مصداقیه در مسئله نمیدونم حرمت تکلیفی و حلیت تکلیفی از باب مخصص عقلی نفوذ پیش نمیاد، چون خروج حکمیه در سیستم امضا. اما در ما نحن فی مسئله شبهه مصداقیه پیش میاد، چه تکلیف باشه چه وزن باشه، اون به خاطر وجود کلمه باطل. این سه تا مطلب ما بهشون، اولا دو حرف استادتون امام زده، یک، ثانیا اشکال امام با هر دو مبنا به خاطر وجود کلمه باطل وارد، دو، ثالثا اصلا این مطلب که شما اومدید بر اساس سازمان نفوذ کار کردید، گفتید این نافذ بودن و تنفیذ شارع خلاصه شبهه مصداقیه درست میکنه، هرگز درست نمیکنه. همش میره سراغ همین سازمان. رسیدیم به اصل درگیری. حالا ببینیم امام با این همه تحلیلی که ما کردیم چطور اشکالش رو تو مسئله لزوم ملک وارد کرده، به شیخ هم اشکال گرفته، ولی همین امام تو صحت معاتات از آیه استفاده کرده. آیا امام بالاخره اشکال رو وارد میدونه یا نمیدونه؟ انشاءالله پاسخ حلی حضرت امام فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.